اعلام ساعت 21 به وقت تهران توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 10 شب تمدید شد. تعدادی از زندانیان سیاسی ایران با وجود بردن صندوق به زندان از رأی دادن خودداری کردند. و حزب مخالف نخست وزیر اسرائیل از توافق احتمالی آتش بس با حماس حمایت می‌کند. سلام خانم ها آقایان، مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. احمد وحیدی وزیر کشور دستور داد که رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر تمدید شده و تا ساعت 10 شب ادامه یابد. در همین ارتباط حسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات اظهار داشت زمان اخذ رأی در تمام شعب تا ساعت 22 تمدید می شود. این در حالی است که کفیل ریاست جمهوری ایران میگوید نتایج دور دوم انتخابات 14 ریاست جمهوری جمعه شب یا شنبه صبح اعلام می شود. محمد مخبر روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور مدعی شد که تا این لحظه نسبت به هفته گذشته حضور مردم در پای صندوق رأی بهتر بود است. انتخابات در ایران به دلیل دخالت‌های نهادهای حکومتی در کل فرایند نامزدی، تایید صلاحیت و تبلیغات انتخاباتی آزاد و منصفانه توصیف نمی‌شود. مهدی محمودیان زندانی سیاسی پیشین خبر داد که تعدادی از زندانیان سیاسی از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خودداری کردند. به نوشته آقای محمودیان در شبکه اجتماعی ایکس، روز جمعه صندوق رأی به زندان اوین برده شد، اما افرادی چون مصطفی تاجزاده، عبدالله مؤمنی، رضا شهابی، امیر سالار داوودی، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، سپیده قلیان و گلرخ ایرایی حاضر به رأی دادن نشدند. برخی از زندانیان سیاسی زندان اوین پیشتر با انتشار بیانیه و نامه‌های سرگشاده اعلام کرده بودند که مانند دور اول انتخابات در دور دوم آن هم شرکت نخواهند کرد. بنی گانتس رهبر حزب مخالف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که از توافق احتمالی آتش بس و مبادله گروگان‌ها با گروه حماس حمایت خواهد کرد. بنابر اعلام دفتر حزب اتحاد ملی، حزب میانه‌روی بنی گانتس، وی در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو به وی اطمینان داده است که پشتیبان هر توافق معقولی خواهد بود که به بازگشت گروگان‌های در دست حماس منتهی شود. مذاکرات برای رسیدن به یک آتش بس در جنگ غزه که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در جریان بود، دیر زمانی است که به بن‌بست رسیده است. با این همه انتظار می‌رود که این مذاکرات به دنبال نرمش حماس در قبال طرح مورد تایید تل‌آویو در روزهای آینده در دوحه از سر گرفته شود. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می‌شود، پیش از این خواهان پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها در قبال آزادی شمار زیادی از فلسطینی‌های زندانی در اسرائیل شده بود. و در انگلستان کاخ باکینگهام بریتانیا اعلام کرد با فرمان پادشاه چارلز، کیر استامر رهبر حزب کارگر به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد. حزب کارگر در انتخابات زودهنگام پارلمانی بریتانیا با کسب بیش از 400 کرسی توانست حزب محافظه‌کار را پس از 14 سال شکست دهد. کیر استامر بامداد جمعه در نخستین سخنرانی پس از اعلام نتایج گفت تغییر از همین حالا آغاز می شود. ریشی سوناک نخست وزیر پیشین بریتانیا ساعتی پس از اعلام نتایج با پذیرش شکست از مقامش کنارگیری کرد. نتایج انتخابات نشان می دهد حزب محافظه‌کار بریتانیا سنگین ترین شکست را از زمان تأسیس تا کنون متحمل شده است. اما از شما دعوت میکنم شنونده گزارش های این بخش باشید. علیرغم که رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان در جریان است، اما نظرسنجی‌ها در مورد بخت و اقبال هر کدام از دو نامزد و میزان مشارکت مردم در این رأی‌گیری‌ها پیش‌بینی‌های متفاوتی داشتند. همکارم الهی روانشاد با آرش قفوری، کارشناس افکارسنجی انتخابات، در این مورد گفتگو کرده است.
نکته مهمش اینه که ما میزان مشارکت رو هنوز خیلی بالا نداریم، بین 42 43 44 درصد هست. احتمالاً رأی باطل حدود 4 5 درصد خواهیم داشت و فاصله بین دو کاندیدا هم بر اساس نظرسنجی مختلف البته نزدیک است. البته آقای پزشکیان با فاصله خیلی کم از آقای جلیلی جلو هستند، اما همه این نظرسنجی‌ها تو حاشیه خطای 2 3 درصد تا 4 درصدی قرار دارن که نتیجه انتخابات رو از نظر من حداقل فعلا نامعلوم می‌کنه.
آقای غفوری، عمده نظرسنجی‌هایی که در ایران در مورد دور اول انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، در کنار برخی منابع غیر دقیق، نرخ مشارکت رو بالاتر از اون چه واقع شد پیش بینی کرده بودند. برجسته ترین اشکال این نوع نظرسنجی ها رو شما در چه میبینید؟
ببینید، من یه نکته رو بگم. نظرسنجی‌هایی که تو انتخابات گذشته انجام شده بود تقریبا نرخ مشارکت رو درست پیش‌بینی می‌کردن. تو این انتخابات اتفاقی که افتاد این بود که ما یه عدم مشارکتی داشتیم بیشتر از حد تصور. یعنی فرضاً من به نظرسنجی خودمون اگه بخوام استناد بکنم، ما یه گروهی داشتیم حدود 20 درصد که در مدل احتمالی ما به عنوان رأی دهنده در نظر گرفته نمی‌شدن در ابتدا. اما ازشون پرسیده شده بود فارغ از اینکه می‌خواید رأی بدین یا نه، به کدوم از این کاندیدا رأی می‌دین، یه کاندیدا انتخاب کرده بودن. خب نسبت بالاتر برای آقای پزشکیان بودن. لازم این افراد در حالت عادی نباید جزو رای دهنده احتمالی در نظر گرفته بشن، اما برای اینکه گفته بودن به یک کاندیدا رای میدن، برخی هاشون در مدل رای دهنده احتمالی در نظر گرفته شده بودن. به خاطر این ما تو نظرسنجی میریم بالای مثلا 45 46 تا 50 درصد توی انتخابات میبینیم. ولی خب در نهایت اون گروهی که تصور میشد میان پای صندوق های رای، به هر دلیل حاضر نشدن بیان پای صندوق های رای و نرخ مشارکتمون رقمی که داشتیم 39 تا 40 درصد نرخ مشارکت در دور اول بود. دور دوم هم تقریبا همین ارتباط برقرار می تونم کنم 3 4 درصد نرخ مشارکت میره بالا نبیشتر.
اگر بخواید یک جمع‌بندی رو در مورد عوامل مخل انجام نظرسنجی های معتبر در ایران داشته باشید، شما مهمترین عوامل فردی و اجتماعی رو چه میبینید؟ مثلا آقای غفوری، تصور میکنید اینکه برخی حتی حاضر نمیشن که شرکت بکنن در یک نظرسنجی و پاسخ نمیدن به پرسش ها، میتونه از جمله عوامل مخل رسیدن به یک نتیجه منطقی باشه؟
من واقعیتش این ادعا رو قبول ندارم که مردم در نظرسنجی ها مشارکت نمیکنن یا لزوما آمدانه به خاطر ترس و مسائل از این قبیل دروغ بگن. اینو من به صورت کلی قابل قبول نمیدونم. دلیلش هم نتایج نظرسنجی مختلفی بودی که تقریبا با نتایج نهایی در انتخابات گذشته همسان بوده و همگام بوده. یه نکات دیگه برای انتخابات توی ایران هست، برای اینکه شما باید بدونین چطور کسی رو که میره پای صندوق رای و رای میده رو پیش بینی بکنین. این برای کشورهایی که مثلا رای دهنده ثبت نام کرده دارن خیلی کار آسان‌تریه و اون رکوردهای قبلی که نسبت به رای دهنده ها وجود داره. برای انتخابات ایران اینکه شما بتونین این افراد رو به دست بیارین کار راحتی نیست. به خاطر اینکه ما میدونیم شما ممکن از یه نفر بپرسین که شما در انتخابات شرکت میکنین یا نه، اما در نهایت روز انتخابات نره رای بده، حالا به هر دلیل. برای شما اون رای دهنده احتمالی رو به دست بیارین. توی ایران چون این کار بسیار سختیه، به خاطر نتایج نظرسنجی‌ها زمانی شما اگر ندونین چه کسی میره رای میده، اینکه حالا به هر کسی هر کاندیدای رای میده دیگه در درجه دوم اهمیت داره. این مشکل نظرسنجی ایرانه. نکته دوم در مورد نرخ پاسخ به نظرسنجی که متوسط بالای 35 تا 40 45 درصد بسته به نوع نظرسنجی، که اینم به نظر من ریت قابل قبولیه با توجه به ریتی که دنیا وجود داره. توی ایالات متحده این رقم از 8 درصد به دلایل مختلف. این نکات اگه کلا در جمیع جهات در نظر بگیرین، مشکل این که شما بدونین رای دهنده احتمالی، یعنی کسی که میره روز انتخابات پای صندوق رای چه کسی است، این خیلی اهمیت داره. اگه شما اینو درست پیش بینی نکنین، نتیجه انتخابات درست پیش بینی نخواهید کرد. و نکته آخرم اگر بخوام بگم، ما توی انتخابات در ایران در گذشته به طور مشخص یه دونه افزایش مشارکت در روزهای آخر داشتیم. یعنی شما انتظار داشتین هر چقدر زمان انتخابات رسیدیم مشارکت افزایش پیدا میکنه. در انتخابات امسال ما همچین چیزی رو نداشتیم. یعنی توی نظرسنجی ها این انتظار میرفت که مشارکت در روزهای آخر افزایش پیدا بکنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. و این البته روندیه که از سال 1400 شروع شده و خب نظرسنجی هایی که انجام میشه باید خودشون با اینا تطبیق بدن. این مشکلات تکنیکیه که در مورد نظرسنجی ها وجود داره. اما اون چیزی که بالا گفته میشه در مورد اینکه نظرسنجی های تلفنی جواب نمیده و نظرسنجی های تلفنی اشتباه و نظرسنجی های تلفنی یا حتی حضوری نظر واقعی مردم رو نمیگیره، خب دیتا و رقم هایی که در انتخابات گذشته به دست میاد نشون میده به این حدی که میگن نه نیست. من اینو به صورت کلی قبول ندارم.
آرش قفوری کارشناس افکارسنجی در آمریکا بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. اما انتخابات ریاست جمهوری ایران در رسانه‌های فرانسه نیز بازتاب داشته است. این رسانه‌ها به ویژه تأثیرات این انتخابات را بر اقتصاد تحت تحریم ایران و همچنین سیاست خارجی جمهوری اسلامی بررسی کردند. همکارم مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در حالی که فرانسه نیز این روزها مشغول آماده سازی برای برگزاری دومین دور انتخابات حساس پارلمانی خود است، اما اهمیت بسیار بالای این انتخابات برای فرانسوی ها موجب نشده که رسانه های فرانسوی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نپردازند. روزنامه لوموند، مهمترین روزنامه چاپ پاریس، امروز در گزارش خود درباره انتخابات ایران تاکید کرد که نتیجه این انتخابات هرچه باشد، مقام ریاست جمهوری در ایران دارای اختیارات محدود است. فرانسه یکی از کشورهای اروپایی امضا کننده برجام و طرف مذاکره با جمهوری اسلامی در زمینه احیای این توافق بوده. به همین دلیل حضور سعید جلیلی در مرحله دوم انتخابات توجه رسانه‌های فرانسوی به این انتخابات را بیشتر کرده، زیرا آنها او را پیشتر با مواضع غیرقابل انعطافش در مذاکرات هسته‌ای شناخته بودند. لوموند این اظهارات جلیلی را نقل کرده که گفته بود برجام با پذیرش بازرسی‌های غیر معمول از سایت‌های هسته‌ای ایران خطوط قرمز تهران را نقض کرد. با این حال این روزنامه تاکید کرده که نتیجه رأی‌گیری امروز هرچه باشد، انتخابات باید پیامدهای محدودی داشته باشد، زیرا رئیس جمهور در ایران فقط مسئول اجرای خطوط اصلی سیاستی است که توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده است. رادیو دولتی فرانسه نیز در گزارشی از تهران از وضعیت بازار پایتخت در بحبوحه انتخابات گزارش داده است. این رادیو با تاکید بر این که بازار تهران نوعی دماسنج وضعیت اقتصادی ایران است، به نقل از علی صاحب یک فروشگاه پوشاک گزارش داده که اکنون وضعیت تجارت در بازار تهران تیره و تار است و دلیل اصلی این جو بد بلا تکلیفی های انتخابات ریاست جمهوری است. او به رادیو فرانسه گفته که سیاست بر اقتصاد تأثیر مستقیم دارد و اگر سیاست خوب پیش برود چیزهای دیگر هم بهبود خواهند یافت. مریم یک فروشنده دیگر نیز به این رسانه فرانسوی گفته که به نظر او مردم به آینده خود امیدی ندارند. این فروشنده در بازار تهران تاکید کرده که اگر رئیس جمهور آینده ایران به مشکلات مردم گوش دهد و آنها را حل کند، شاید امید دوباره متولد شود و ثبات به بازار بازگردد. با این حال رادیو فرانسه تاکید کرده که در بازار بزرگ تهران کمتر کسی به رویا پردازی درباره آینده میپردازد و تلاش میکنند واقع بین باشند. هفته‌نامه شارلی ابدو هم که بیشتر با کاریکاتورهایش در کشورهای اسلامی از جمله ایران جنجال به پا کرده، در گزارشی با زبانی نسبتاً بی‌پرده به انتخابات ایران پرداخته است. این هفته‌نامه با اشاره به لقبی که پیشتر مخالفان ابراهیم رئیسی به او داده بودند و همچنین با اشاره به تحریم گسترده انتخابات، نوشت که ایرانیان اکنون علاقه خاصی به انتخاب جلاد بعدی خود ندارند. شارلی ابدو به دو نامزد حاضر در این مرحله پرداخته و نوشته که مسعود پزشکیان که با عنوان لقب اصلاح طلب شناخته می شود، برای رای دهندگان خیلی قانع کننده تر از جلیلی نبوده است. این نشریه فرانسوی تاکید کرده که رئیس جمهور ایران هر کسی باشد کاملا تابع مواضع سنتی رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود، چه در زمینه اجرای فرامین شریعت چه در زمینه روابط با آمریکا.
همکارم مصطفی خلجی گزارش میداد. اما از شما شنونده گرامی دعوت میکنم آخرین خبرهای ایران و جهان رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، به ویژه خبرهای مربوط به انتخابات. از جمله اینکه تعدادی از اعضای یک شعبه رأی‌گیری در استان گیلان عزل شدند. بنابر این خبر رئیس بازرسی انتخابات استان گیلان میگه که تعدادی از اعضای یک شعبه رأی‌گیری به دلیل جانبداری از یک کاندیدا عزل شدند. این مقام بازرسی اشاره نکرده که افراد یاد شده به نفع کدام کاندیدا و در شعبه کدام شهر یا روستا تبلیغ میکردند. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی همیشگی شما با رادیو فردا، دعوت میکنم در ساعت 21:30 حدود 45 دقیقه دیگه با ما همراه باشید و مجله شب رو از رادیو فردا بشنوید. با سپاس از همراهی شما.